ساعت 19 به وقت ایران، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. خوش آمدید به مجله شامگاهی رادیو فردا در این شامگاه پنجشنبه 26 بهمن ماه. مهدی طه‌باز هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مروری بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز اما بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران میگوید بیش از 3/4 از 99 فعال رسانه‌ای که در سال 2023 میلادی در گوشه و کنار جهان جان خود را از دست دادند در جریان جنگ غزه کشته شدند. بر اساس گزارش تازه این نهاد، بخش عمده قربانیان فلسطینی و بر اثر حمله‌های اسرائیل به غزه جان باختند. این گزارش می‌افزاید تعداد کشته شده‌های رسانه‌ای در سال 2023 در قیاس با یک سال قبل شاهد افزایش 44% بوده است. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران همچنین تأکید کرده که مستندسازی کشته شدن اصحاب رسانه در سال 2023 بیشتر از هر زمان دیگر چالش برانگیز بوده است. به گفته این کمیته تعداد بالای تلفات رسانه‌ای در غزه در فاصله زمانی کوتاه 3 ماهه از یک سو و دسترسی نداشتن مستقیم و مستقل به این منطقه از سوی دیگر از مشکلات اصلی این روند بوده است. فرماندهی مرکزی نیروهای ایالات متحده سنتکام میگوید یک محموله تسلیحاتی از مبدأ ایران به مقصد یمن را رهگیری کرده است. سنتکام در مطلبی که در شبکه اکس توییتر پیشین منتشر شد نوشته این محموله شامل پرتابگرهای موشک‌های هدایت شونده، قطعات موشک‌های میانبرد و پهپاد و ده‌ها بسته مواد منفجره بوده است. آمریکا بارها جمهوری اسلامی را به فرستادن سلاح و تجهیزات نظامی برای شبه نظامیان حوثی یمن متهم کرده. در همین حال سنتکام در بیانیه دیگر با استناد به گزارش تازه آژانس اطلاعات دفاعی ایالات متحده استفاده حوثی‌ها از موشک‌ها و پهپادهای ساخت ایران را تایید کرده است. به گفته مقام‌های بهداشت و درمان غزه، نیروهای اسرائیلی پس از صدور فرمان تخلیه وارد بزرگترین بیمارستان جنوب این باریکه شدند. بر اساس این گزارش آتشباری شبانه اسرائیل منجر به کشته شدن یک بیمار و زخمی شدن 6 تن دیگر شده. راه‌های ارتباطی با بیمارستان ناصر در خان یونس از چند هفته پیش تقریبا به طور کامل مسدود بود، اما دیروز چهارشنبه اسرائیل اعلام کرد که مسیری را برای خروج غیر نظامیان گشوده است. در پی این تحول هزاران آواره فلسطینی که در این بیمارستان پناه گرفته بودند خروج از آن را آغاز کردند. اسرائیل همچنین تاکید می‌کند که ممکن است اعضای گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود یا تعدادی از گروگان‌های اسرائیلی این گروه در این بیمارستان حضور داشته باشند، موضوعی که مقام‌های فلسطینی رد کردند. تا ساعتی دیگر 74مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم برلین آغاز می شود. جشنواره‌ای که در 11 روز آینده توجه سینما دوستان را به خود جلب کرده. این دوره از جشنواره امشب با فیلم چیزهای کوچکی از این دست با بازی کیلیان مورفی و امیلی واتسون گشایش می یابد. فیلمی درباره یک رسوایی تاریخی و جنسیتی در ایرلند. فیلم کیک محبوب من ساخته مریم مقدم و بهداشت صنایع‌ها در بخش رقابتی این جشنواره به نمایش گذاشته خواهد شد، هرچند جمهوری اسلامی مانع از خروج این دو فیلمساز ایرانی و حضورشان در برلین شده است. قرار است مارتین اسکورسیزی کارگردان شهیر هالیوود هم که به تازگی برای 10مین بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد به پاس یک عمر فعالیت هنری خرس طلایی نمادین جشنواره را از آن خود کند. و وبسایت خبری پلیتیکو میگوید چند کشور عربی از جمله امارات متحده عربی به تازگی استفاده آمریکا از خاک خود برای ضربه زدن به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی را محدود کردند. پلیتیکو در این گزارش بدون نام بردن از چند مقام آمریکایی و اروپایی نقل قول کرده. به نوشته پلیتیکو از سوی دیگر همزمان با جنگ غزه مقام‌های این کشورهای عربی می‌خواهند خشم شهروندان خود از حمله‌های اسرائیل به فلسطین را کنترل کنند. برخی شهروندان این کشور حمله به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی را معادل همراهی با اسرائیل عنوان کردند.
سپاسگزارم ازت بنیامین صدر. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان و در ادامه مرور داشته باشیم بر آنچه در مجله شامگاهی خواهید شنید. شما رو مطلع خواهیم کرد از تازه‌ترین تحولات مربوط به درگیری‌ها در منطقه. از سوی ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات در جنوب نوار غزه است و از سوی دیگر درگیری‌ها در شمال با حزب الله لبنان شدت گرفته. روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که برخی محققان در دانشگاه‌های آمریکایی، بریتانیایی و استرالیایی در تحقیقی با دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشتند، اون هم در رابطه با صنایع پهپادی. در این رابطه بیشتر خواهید شنید. و از سپیده رشنو و نسرین حسنی تا منوچهر بختیاری و توماج صالحی، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی که با موج تازه‌ای از احکام زندان مواجه شدند، براتون بیشتر خواهیم گفت. شنونده مجله شامگاهی باشید. ارتش اسرائیل در حال توسعه عملیات خود در جنوب نوار غزه است. در شمال هم درگیری با حزب الله لبنان شدت گرفته و فرمانده ارتش میگوید اسرائیل برای عملیات در شمال هم آماده است. اما در این میان نگرانی اصلی جامعه جهانی وضعیت صدها هزار فلسطینی آواره در رفح است. در همین راستا رهبران کانادا، استرالیا و نیوزلند در اقدامی کم سابقه در بیانیه‌ای به اسرائیل درباره حمله به رفح هشدار دادند. همه اینها در حالی است که همچنان مذاکرات در مصر برای دستیابی به یک توافق که منجر به توقف جنگ شود به نتیجه‌ای نرسیده است. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
باریکه غزه را تصور کنید. از شمال به لبنان می‌رسد. اسرائیل در مرز شرقی و ساحل مدیترانه مرز غربی را شکل داده. اما این روزها همه نگاه‌ها به جنوب باریکه است. شهر اصلی این منطقه رفح که نامش در مجامع بین المللی و از هر سو شنیده می شود. تصاویر هوایی رفح را که ببینید، صدها چادر در رنگ و اندازه های مختلف کنار هم ایستادند. خانه های موقت فلسطینیانی که از همه نقاط غزه به اینجا آمدند. با آغاز جنگ، جمعیت منطقه از حدود 300 هزار نفر به حدود 1,500,000 نفر رسیده است. جمعیتی بدون خانه، آب، برق و غذا. مردمی که میگویند به آنها گفته شد در این منطقه امنیت دارند و حالا اسرائیل در حال بمباران آن است. اسرائیل که در روزهای گذشته مناطقی در جنوب را بمباران کرده میگوید برای شکست گروه افراطی حماس باید عملیات زمینی که از شهر غزه آغاز شد و به مرکز و خان یونس رسید حالا در رفح ادامه دهد. طرحی که بسیاری در جامعه بین المللی از آن نگرانند، چرا که مشخص نیست چگونه جان غیر نظامیان در این میان حفظ خواهد شد. در تازه ترین اظهارات جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید به خبرنگاران گفت واشنگتن روشن اعلام کرده است که پیش از هر چیز جان غیر نظامیان باید حفظ شود. اما در این میان مشخص نیست جان بیش از 1,000,000 فلسطینی که از سایر نقاط غزه به رفح آمدند چگونه باید حفظ شود. مصر میگوید ورود این تعداد فلسطینی به داخل خاکش نه تنها یک چالش امنیتی خواهد بود، بلکه بدین معناست که اسرائیل اجازه بازگشت به آنها نخواهد داد. خانه های بسیاری از آوارگان در مناطق شمالی تخریب شده و در مناطق دیگر غزه همچنان بمباران و جنگ تمام عیار ادامه دارد. ریچارد پیپکورن، نماینده سازمان جهانی بهداشت در کرانه باختری و غزه.
فعالیت نظامی در این منطقه بسیار پر جمعیت قطعاً فاجعه غیر قابل تصوری را رقم خواهد زد و بحران انسانی را بسیار فراتر از آنچه فکر می‌کنیم تشدید خواهد کرد. موج تازه آوارگان شکل می‌گیرد و به تبع بر تعداد زخمی‌های ناشی از عملیات نظامی می‌افزاید.
چنین چشم‌اندازی موجب شده است که بسیاری از مقامات سیاسی حالا بیش از هر زمان دیگری از لزوم دستیابی به آتش‌بس بگویند. از جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گرفته تا نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب در سازمان ملل متحد که شامگاه چهارشنبه در نیویورک گفتند نمیتوانند قبول کنند که شورای امنیت و جامعه بین المللی در مواجهه با چنین وضعیت خطرناکی اقدام نکنند. این درخواست ها در حالی مطرح می شود که تلاش ها در قاهره با حضور نمایندگان آمریکا، مصر و قطر برای توقف جنگ و آزادی گروگان های باقی مانده اسرائیلی در نوار غزه بی نتیجه ادامه می یابد. دفتر نخست وزیر اسرائیل می گوید این کشور هیچ پیشنهاد تازه‌ای از حماس در زمینه آزادی گروگان ها دریافت نکرده و بنیامین نتانیاهو به درخواست های حماس که متوهمانه خوانده پاسخ نخواهد داد. به گفته آقای نتانیاهو تغییر موضع آن گروه که در فهرست تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است می تواند به پیشرفت مذاکرات کمک کند. مذاکراتی که آمریکا میگوید باید به یک توقف موقت جنگ منجر شود تا بعد بتوان آن را پایه‌ای برای قدم‌های بعدی در نظر گرفت. قدم‌هایی که در آن باید آینده گروه افراطی حماس، اداره غزه و زندگی صدها هزار فلسطینی نیز روشن شود.
خوب گزارش هانا کاویانی رو شنیدید و در ادامه بشنوید اظهار نظر الیزابت استکنی، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا در لندن، رو در گفتگوی با رادیو فردا در مورد مذاکرات قاهره بر سر دستیابی به آتش بس و آزادی گروگان‌ها در غزه و همچنین فعالیت‌های گروه‌های موسوم به محور مقاومت در خاورمیانه علیه مواضع آمریکایی.
از دیدگاه دولت آمریکا این توافق ممکن هست و توافقی که شامل آزاد شدن گروگان ها و یک دوره آرامش باشد. میتونم بگم که مشورت کردن با کشورهای منطقه برای دولت آمریکا خیلی مهم هست. دیدیم که وزیر صاحب بلینکن به منطقه چندین بار سفر کرد و او با کشورهای منطقه مشورت می کند. به طور کلی رؤیای دولت آمریکا برای منطقه رؤیای یک صلح پایدار و امنیت است. به گفته وزیر بلینکن در ماه آخر ما شاهد حملات در عراق و سوریه، حملات در دره سرخ، حمله در اردن که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی شد و حملات 7 اکتبر بودیم. هر کدام از همه این حملات توسط گروه‌هایی که توسط ایران آموزش دیده، مسلح شده و تأمین مالی شده و دولت آمریکا برای محافظت از منافع ما و از مردم ما در منطقه اقدام خواهد کرد.
الیزابت استکنی بود، یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا ساکن لندن، در گفتگو با رادیو فردا.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر بگم
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در دانشگاه‌های آمریکا، بریتانیا و استرالیا در تحقیقی در مورد صنایع پهپادی با دانشگاه صنعتی شریف همکاری داشتند. این در حالی است که دانشگاه شریف مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارشی از سعید جعفری.
روزنامه گاردین در گزارشی فاش کرده که محققان دانشگاهی در بریتانیا، استرالیا و ایالات متحده در تحقیقات مربوط به فناوری هواپیماهای بدون سرنشین با دانشگاه صنعتی شریف ایران مشارکت داشتند. بر اساس گزارش این رسانه، تحقیقات مورد اشاره به صورت مشترک از سوی دانشگاه‌های ساوثهمپتون بریتانیا، نیو ساوت ولز استرالیا و هیوستون آمریکا با همراهی دانشگاه صنعتی شریف صورت گرفته است. در این پژوهش که در سال 2023 توسط مؤسسه مهندسین برق و الکترونیک صورت گرفته، محققان درباره استفاده از پهپادها در شبکه‌های بی سیم پژوهش کردند. این تحقیق در حالی به صورت مشترک با دانشگاه شریف انجام شده که این مؤسسه مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا و بریتانیا است. در میان نهادهای حامی مالی این پروژه، نام شورای تحقیقاتی وابسته به اتحادیه اروپا و همچنین دولت‌های بریتانیا و استرالیا نیز دیده می‌شود. پهپادهای ساخت ایران در دو سال اخیر کاربرد گسترده‌ای در حملات روسیه به اوکراین داشته و کیف بارها بقایای هواپیماهای بدون سرنشین سپاه پاسداران را پس از حملات روسیه به نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی البته مدعی است که مشارکتی در زمینه ارسال پهپاد به روسیه ندارد. گاردین در گزارش خود نوشته مواردی را که نشان دهد این پژوهش تحریم‌ها را نقض کرده یا با آنها در تضاد بوده پیدا نکرده. با این حال برنامه پهپادی جمهوری اسلامی و شرکت‌ها و افرادی که در انتقال و توسعه آن نقش آفرینند مشمول تحریم‌های بین‌المللی هستند. پیش از این در ژوئن 2023 دولت بریتانیا تحقیقاتی را در مورد ادعاهایی مبنی بر همکاری تعدادی از دانشگاه‌های این کشور با مؤسسات ایرانی در صنایع پهپادی آغاز کرد، اما در نهایت و در نتیجه آن تحقیقات هیچ شواهدی مبنی بر همکاری دانشگاه‌ها با مؤسسات ایرانی پیدا نشد. ماه گذشته میلادی هم دولت کانادا محدودیت‌های جدیدی را در زمینه تخصیص بودجه تحقیقاتی در نظر گرفت که با هدف جلوگیری از به اشتراک گذاری فناوری‌هایی که برای امنیت ملی کانادا مهم تلقی می‌شوند صورت گرفته بود. در آن فهرست پهپادها جز فناوری‌های حساس معرفی شده و دانشگاه شریف هم از جمله مؤسساتی بود که دولت کانادا باور داشت در این زمینه اقداماتی انجام می‌دهد که برای امنیت ملی این کشور خطراتی دارد. بر اساس گزارش گاردین، سخنگوی دانشگاه ساوثهامپتون اعلام کرده که این نهاد دانشگاهی از زمان انتشار این تحقیق تمام همکاری‌های تحقیقاتی رسمی و غیر رسمی خود را با ایران متوقف کرده است. دانشگاه هیوستون آمریکا هم در بیانیه‌ای با اشاره به اینکه این افراد دانشگاهی در حال حاضر در استخدام و یا وابسته به این دانشگاه نیستند، اضافه کرده که این مؤسسه کاملاً به کلیه قوانین و محدودیت‌ها پایبند و متعهد است و اقدامات خاصی را برای اطمینان از حفاظت از تلاش‌های تحقیقاتی تعیین کرده است. دانشگاه نیو ساوت ویلز سیدنی هم ضمن رد این مسئله که شورای تحقیقات استرالیا از این پژوهش حمایت مالی کرده، اضافه کرده که تعهدات امنیتی را در مورد تحقیقات خود بسیار جدی می‌گیرد.
سعید جعفری گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
مایکروسافت و اوپن ای آی میگویند که دسترسی 5 گروه هکری کشورهای دشمن آمریکا از جمله ایران و کره شمالی را به محصولات هوش مصنوعی خود قطع کردند. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شرکت مایکروسافت میگوید کشورهای دشمن آمریکا به خصوص ایران و کره شمالی و در حد کمتری روسیه و چین استفاده از هوش مصنوعی برای سازماندهی و یا اجرای حملات سایبری را آغاز کردند. این شرکت بزرگ فناوری دیجیتال روز چهارشنبه 25 بهمن افزود در همکاری با شریک تجاری خود شرکت اوپن ای آی تهدیدهایی را که از فناوری هوش مصنوعی محصول این دو شرکت برای حملات سایبری استفاده می‌کرد خنثا کرده است. مایکروسافت در گزارش خود چندین نمونه از کاربرد هوش مصنوعی توسط عوامل زیانبار در کشورهای مختلف را ذکر کرده است. این شرکت افزود که تمامی حساب‌های کاربری این عوامل و ابزارهای هوش مصنوعی را که به خدمت گرفته بودند خنسا و مختل کرده است. در این گزارش آمده است که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با هدف مهندسی اجتماعی، شناسایی و رفع نقایص نرم افزارها و حتی مطالعه در مورد نحوه گریز هکرها در شبکه‌های لو رفته، مدل‌هایی مبتنی بر داده‌های زبانی خلق کرده است. این ابزارها برای خلق ایمیل‌های جعلی و شکارچی مورد استفاده قرار می‌گیرد و فناوری هوش مصنوعی سرعت و حجم تولید این نوع ایمیل‌ها را افزایش می‌دهد. یک نمونه رصد شده از ایمیل‌هایی که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با مدل‌های هوش مصنوعی مبتنی بر داده‌های زبانی خلق کرده برای یک فمینیست سرشناس ارسال شده است و تلاش کرده که توجه او را به وبسایتی که هکرها در مورد حقوق زنان را اندازی کرده‌اند جلب کند. شرکت اوپن ای آی نیز روز چهارشنبه در بیانیه‌ای جداگانه گفت مدل جدید چتبات این شرکت در مقایسه با فناوری‌های موجود در بازار و ابزارهایی که از هوش مصنوعی استفاده نمی‌کنند، قابلیت بسیار محدودی در دسترس عوامل زیانبار قرار خواهد داد. اما کارشناسان امنیت سایبری معتقدند که این وضعیت به زودی تغییر خواهد کرد. رئیس آژانس امنیت سایبری و امنیت زیرساختی آمریکا آوریل گذشته در گزارشی به کنگره هوش مصنوعی را در کنار چین دو تهدید دورانسازی خوانده بود که آمریکا با آن روبروست. گروهی از کارشناسان و نوآوران فناوری دیجیتال از عرضه چت جی پی تی به بازار در نوامبر 2022 و محصولات مشابه توسط شرکت‌های رقیب مثل گوگل و متا انتقاد کرده و آن را اقدامی غیر مسئولانه توصیف کرده اند که به پیامدهای امنیتی بی‌توجهی کرده است. کارشناسان امنیت سایبری معتقدند اگر این روند ادامه یابد، مقابله با تهدیدهای سایبری دشمنان آمریکا و مبارزه با تبهکاران سازمان یافته دشوارتر خواهد شد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
از سفیده رشنو و نسرین حسنی تا منوچهر بختیاری و توماج صالحی، فعالان مدنی و زندانیان سیاسی که با موج تازه‌ای از احکام زندان مواجه شدند. احکام برخی از این فعالان چندمین پرونده برای آنهاست که در زندان صادر شده. برخی دیگر هم حکمشان به اجرا گذاشته شده است. فرشته قاضی گزارش می‌دهد.
موج جدیدی از صدور و به اجرا گذاشتن احکام زندان برای فعالان مدنی و سیاسی. سپیده رشنو، نویسنده و مترجم معترض به حجاب اجباری، از اجرایی شدن حکم 3 سال و 11 ماه زندان خود خبر داده است. خانم رشنو در اینستاگرام شخصی خود نوشته که بر اساس 3 پرونده مجموعاً به 3 سال و 11 ماه زندان و جزای نقدی محکوم شده و باید در روزهای آینده خود را برای اجرای حکم به زندان اوین معرفی کند.
به محض رسیدن پرونده به اجرای احکام هم ممنوع الخروج شدم. البته ممنوع الخروجی برای کسی که قصدی برای رفتن ندارد.
سپیده رشنو تابستان 1401 پس از آن بازداشت شد که ویدیویی از اعتراض او به یک زن محجبه در اتوبوس در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آزادی موقت با وجود فشارهای بسیار به اعتراض مدنی خود به حجاب اجباری ادامه داد. همزمان خسرو علی کردی، وکیل نسرین حسنی، از تایید حکم 1 سال زندان موکلش توسط شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خراسان شمالی خبر داده است. نسرین حسنی روزنامه‌نگار ساکن بجنورد و مدیر مسئول هفته‌نامه سیاحت شرق است که 15 بهمن به زندان بجنورد منتقل شد. او از سوی شعبه 103 دادگاه کیفری 2 شهرستان بجنورد به اتهام نشر اکاذیب و عدم رعایت حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی به 7 ماه زندان و 1,000,000 جزای نقدی محکوم شده بود، حکمی که به آن اعتراض نکرد. خانم حسنی با انتشار ویدیویی پیش از انتقال به زندان گفته بود که حکم زندانش در برابر هزینه‌هایی که مردم در سال 1401 و سال‌های گذشته دادند چیزی نیست.
زندان بنده در مقابل هزینه‌هایی که مردم سال 1401 و سال‌های گذشته دادند و قرن‌هاست برای رسیدن به آزادی و دموکراسی خواهی دارن می‌جنگن هیچی نیست و امیدوارم که یک روز ثمره تمام این خونها، زندانها، بازداشتها، احضارها رو همه ملت با هم ببینیم.
کیلومتر آن طرفتر در قزوین، شعبه 6 دادگاه تجدید نظر این شهر حکم 6 ماه زندان منوچهر بختیاری را در حالی تایید کرده که آقای بختیاری در زندان چوبین در این شهر زندانی است. اتهام منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 در این پرونده تازه توهین به رهبری عنوان شده. او از اردیبهشت 1400 با حکم 3 سال و 6 ماه در زندان به سر می‌برد. دیماه امسال هم در پرونده ای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب کرج به 18 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. وکیل توماج صالحی هم اعلام کرده که حکم 1 سال زندان این رپر معترض از سوی دادگاه تجدید نظر اصفهان تایید شده است. این حکم پس از انتشار ویدیویی از سوی توماج صالحی که در آن شکنجه شدنش در زندان را شرح می داد صادر شده است. امیر رئیسیان، وکیل توماج صالحی، به خبرگزاری ایلنا گفته که اعتراض او به حکم بدوی در تجدید نظرخواهی شعبه 17 اصفهان رد شده است. توماج صالحی 27 آبان امسال پس از تحمل 1 سال زندان به قید وثیقه آزاد شد، اما 12 روز بعد با ضرب و شرط بازداشت شد.
فرشته قاضی گزارش میداد در رابطه با احکام برخی از فعالان سیاسی و مدنی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دیده شدن یک ببر طلایی در هند بسیاری از دوستداران حیوانات را در سراسر جهان به وجد آورده، اما دانشمندان گفتند که پیدایش این جانور زیبا نشانه خوبی برای زیست بوم زمین نیست. هومن عسکری گزارش می‌دهد.
انتشار تصاویر یک ببر طلایی از سوی یک عکاس حیات وحش و راهنمای تور 25 ساله در پارک ملی کازیرانگا در ایالت آسام هند سر و صدای زیادی در جهان ایجاد کرده است. در حالی که بسیاری از دوستداران حیوانات از دیدن تصاویر این حیوان زیبا به وجد آمده اند و معدود عکس‌ها و ویدیوهای آن در دنیای مجازی دست به دست می شوند، دانشمندان دیده شدن این نمونه را هشداری جدی درباره خطری که در کمین ببرهاست دانستند. به گفته دانشمندان، زاده شدن ببرهای طلایی در طبیعت در گذشته پدیده بسیار بسیار نادری بوده است. شکل ظاهری خاص این ببر در واقع حاصل جهش ژنتیکی است که متخصصان ژنتیک آن را نوعی خطا توصیف کردند. انسان‌ها تا کنون به همان شیوه که در نژاد سگ‌ها، گربه‌ها، گوسفندها، گاوها و دیگر جانوران دست برده بودند، حدود 200 قلاده از ببرهای سفید را در اسارت پرورش دادند. در طبیعت آخرین بار یک ببر سفید در دهه 1950 میلادی دیده و شکار شده بود، یعنی حدود 70 سال پیش. حالا اهمیت دیده شدن یک ببر طلایی از این جهت است که این نوع ببر حتی از ببرهای سفید هم نادرتر است. پارک کازیرانگای هند اعلام کرده که بررسی‌هایش حاکی از وجود نه یک بلکه 4 قلاده ببر طلایی در این مجموعه است. مجموع شمار کل ببرهای ایالت آسام هند حدود 190 قلاده اعلام شده. 4 ببر طلایی بسیار نادر در یک جمعیت 190 تایی به باور دانشمندان رقم بسیار بالایی است و نشانه ای از یک مشکل جدی، یعنی درون آمیزی ببرها. درون آمیزی همان جفتگیری ببرهای دارای ارتباط ژنتیکی است که می تواند به انواع اختلالات در نسل ببرها منجر شود، شبیه آنچه که در انسانها به خطرات ازدواج فامیلی معروف است. به همین دلیل پارک ملی کازیرانگا در بیانیه‌ای تصریح کرد که پیدا شدن ببر طلایی در این پارک نباید مایه مسرت و خوشحالی باشد. این پارک در بیانیه خود که بر روی شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق منتشر شده نوشته است: مشاهده این ببر طلایی برای ما نشانه است برای پیشگیری از مشکلاتی جدی که میتواند به انقراض ببرها بیانجامد. اینک زمانی است که باید به فکر چاره برای به هم پیوند دادن جمعیت‌های پراکنده ببرها باشیم تا از این مشکل جدی، یعنی درون آمیزی ببرها، جلوگیری کنیم. دولت هند تاکنون موفق شده در ایالت آسام با شکار غیرقانونی و قاچاق حیوانات مقابله کند. زیستگاه‌های طبیعی این منطقه تحت حفاظت شدید قرار دارد. به همین دلیل زاد و ولد ببرها به میزان قابل قبولی بالا رفته است. اما ظهور ببرهای طلایی نشانه‌ای برای بشر است که ایجاد مناطق محدود تحت حفاظت شاید در کوتاه مدت مشکل کاهش جمعیت حیوانات در خطر انقراض را حل کند، اما برای طولانی مدت باید به سراغ شیوه‌های دیگری رفت.
این هم از گزارش هومن عسکری در رابطه با ببر طلایی در هند. اما کوتاه فرصت داریم براتون از فوتبال بگم. رقابت‌های فوتبال باشگاهی در آسیا که فکر میکنم از حدود 1 دقیقه دیگه دیدار تیم‌های سپاهان اصفهان و الهلال عربستان در ورزشگاه اصفهان، ورزشگاه تیم سپاهان برگزار خواهد شد. دو تیم وارد زمین شدند و نکته قابل توجه حذف مجسمه های قاسم سلیمانی از ورزشگاه هست و حالا برخی میگویند که این مجسمه ها به بیرون از استادیوم منتقل شدن، برخی هم میگویند که کلن از اون محوطه جمع آوری شدن. باید دید که این رقابت به کجا خواهد انجامید، مرحله حذفی این رقابت ها هست. بسیار سپاسگزار از همراهیتون با مجله شامگاهی رادیو فردا. وقت بخیر.